أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. یه تنبیه 11 هم دیروز عرض کردیم، گفتیم خوبه این تنبیه رو هم اضافه بکنیم به عنوان حکم شک که در اجتماع، جواز اجتماع یا امتناع اجتماع. عرض کردیم این شک در اینجا دو نوعه، یک شک در مسئله اصولی است، یکی شک در مسئله فقهی است که نتیجه مسئله اصولی است. چون قابل تصور شک در مسئله فقهی از غیر ناحیه شک در مسئله اصولی. نوع اول شک در مسئله اصولی بود، اگر کسی شک کرد آیا جایز عقلا اجتماع امر و نهی، تعدد عنوان مثلا کافی است یا کافی نیست در اجتماع امر و نهی، حتی اگر معنون واحد باشه کافی است، یا اگر مثلا اون ملاک اول عبر به نحو صرف الوجود بود ممکنه نهی به فردش بخوره یا به یه عنوانی که منطبقه بر فرد این مأمور به نحو صرف الوجود و بدلی. کسی که شک کنه خلاص در این مسئله اصولی حکمش چیست؟ اینجا چه حکمی داره؟ خوب بود این آقایون بحث میکردن. ما عرض کردیم اینجا اگر شک کرد معناش اینه که شک میکنه در این که آیا بین اطلاق دلیل سله مثلا و لا تخصب، بین دلیل امر و دلیل نهی در مجمع موردی که اینا جمع شدن دو عنوانن، برای یه معنوان ترکیب هم مثلا اتحادی هم هست، شک میکنه آیا این امر میتونه اطلاق داشته باشه یا نه، اون نهی میتونه اطلاق داشته باشه، هر دو باشن یه باز یکی نباشه. و این شک که در تعارض، به عبارت خدای شک که در اطلاق، اینکه دو تا اطلاق با هم متعارض هستن یا نیستن، تا احراز تنافی نشه بین این دوتا مقتضای اصل و قاعده حجیت هر دو اطلاقه، یعنی نتیجتاً جواز ثابت میشه. اگر کسی قائل به جواز بود چی کار میکرد؟ چی میگفت؟ میگفت در مجمع هم حرمت هست به یک عنوان مثلا یا به عنوان فرد، هم وجوب هست به عنوان جامعی که منطبقه بر این فرده و سبیل بدل مثلا صرف روشون. اگر مکلف این فرد انجام داد هم حرام را انجام داده هم واجب را امتثال کرد، اگر توسلی باشه تعبدی هم در صورتی که قصد قربتش بیاد. اونجایی که گفتیم کسی که قائل به اجتماعه چکار میکنه؟ جواز اجتماعه تمسک میکنه به هر دو دلیل و حکم میکنه به صحت عمل، گرچه معاقب هم هست چون حرام رو انجام داده. صحت عمل مطلقا در توسلیات، در تعبدیات هم مبنی بر امکان قصد قربت. خب اگر شک کنیم، شک در تعارض، در حقیقت شک در اینکه این اطلاق، دو تا اطلاقا اینجا میتونه باشه یا نمیتونه باشه، خب اصل مقتضای قاعده اینه که هر ظهوری، هر اطلاقی حجته، تا علم به عدم حجیتش داشته باشیم، تا علم به تعارض، احتمال تعارض که موجب تعارض نیست. خیلی جا آدم احتمال تعارض میده، تمسک میکنه به اون اطلاق یا عموم. این بیانی که ما دیروز عرض کردیم و گفتیم مقتضای حکم شک ملحق به قول به جواز در نتیجه، بر این بیان ممکنه دو تا اشکال بشه. یه اشکال اینه که بگه کسی این همون نکته‌ای که در باب جمع به امکان جعل حکم ظاهری مرحوم شیخ مطرح میکنه، یه بحثی شبیه این مرحوم شیخ مطرح میکنه در بحث حکم ظاهری در اصول عملیه، اونجا گفته میشه مقدمتاً ایشون میگه اگر ما شک کردیم آیا حکم ظاهری ممکنه یا محاله، چون بعضی ها گفتن مثلا محاله، اجتماع ضدین لازم میاد، تحلیل حرام، تحریم حلال، القاء در مفسده، اونجا اون بحثا هست دیگه، در بحث مقدمه بحث حکم ظاهری اونجا مرحوم شیخ قاعده امکان رو مطرح کرده. بعدم در تفسیر گفته هر چیزی که ممکنه ما اخذ میکنیم به دلیل. دلیل که آمد گفت که من خبر ثقه مثلا حجت قرار دادم یا استصحاب حجت قرار دادم، اینه بهش باز اخذ کنیم. مجرد امکان امتناع جعل حجیت برای خبر ثقه یا برای استصحاب مانع از تمسک به دلیل نمیشه. اینجوری تفسیر کردم حرف مرحوم شیخ ره، نه اون امکان عقلی کل ما قرار از سمع کف زرف و فی بقت امکان، گفتن اون مقصود نیست، این مقصودش، اون به درد ما نمیخوره. مقصود اینه که مرحوم شیخ بخواد بگه اگر احتمال بدید این چیزی که شارع قرار داده ممکن نباشه، این کافی نیست برای اینکه دست بکشید از دلیل شرعی، باز عقص کنید به اون دلیل شرعی. اونجا اشکال شده، گفته این مطلب، گفته شده بهشون این مطلب اگر اون امکان و امتناع که احتمال عدم امکان میدیم مربوط به مدلول دلیل باشه نه خود دلیل، بله این حرف درسته. مدلول اون دلیل مثلا یه حکم میره مولا میخواد جایی قرار بده، حکم واقعی احتمال بدیم حکم واقعی محال باشه اونجا قرار بده، اگه دلیل ظاهر بود در اینکه اونجا اون حکم هست، حجیت اون اطلاق یا عموم دلیل بشه عمل میکنین، چون حجیت ممکنه، اون چیز واقعی ممکن نیست. حجیت و ترتیب منجزیت و ترتیب آثارش از قضا اعاده اینا که ممکنه عقص به حجیت. اما اگر اون نکته عدم امکان مشترک بود بین مؤدای دلیل و خود حجیت دلیل، مثل همون بحث عدم امکان جعل حکم ظاهری، اگر کسی قائل بشه که حکم ظاهری ممتنع جعلش، همچنانی که حجیت خبر ممتنع میشه، حجیت دلیلی، ظهوری، خطابی، آیه‌ای، اطلاق آیه‌ای که بخواد ظهور آیه‌ای که بخواد حجیت خبرم درست کنه، این ظهور هم از حجیت ممتنع میشه، چون حکم ظاهری داریم میگیم محال، خب اینم یه حکم ظاهری است مثل او. این اشکال اونجا شده، کسی ممکنه این اشکال اینجا بیاره بگه برای این که در اینجا هم بنابر بعضی مبانی حکم ظاهری، این اطلاقی که میخواید بهش تمسک کنید، اطلاق دو دلیل، اطلاق امر و اطلاق نهی در مجمع مورد اجتماع، همون امتناعی که در وجوب و حرمت احتمال میدید باشه، واقعا در خود این دوتا حجیت، دوتا دلیلم، دوتا اطلاقم میاد، نکته میشه نکته مشترک، مثل اونجا میشه، مثل اون بحث مرحوم شیخ میشه. بنابر کدوم مبنا؟ بنابر مبنایی که احکام ظاهری رو برمیگردونه به جعل حکم مماثل، مثل مرحوم آخوند بعضی عبارتاش و مرحوم ها شیخ اصفهانی، این ایشون میگه حکم ظاهری جعل حکم مماثله، یعنی در مورد وجوب جعل وجوبه، در مورد حرمت مشکوکه جعل حرمته. خب اینجا حالا در اثر شک در امکان و امتناع ما شک میکنیم وجوب هست یا نیست، شک میکنیم حرمت هست یا نیست، میخوایم به چی تمسک کنیم؟ به اطلاق دو دلیل امر و نهی. خب اطلاق دو دلیل امر نهی حجیتش حکم ظاهریه، یعنی چه؟ یعنی یه وجوب ظاهری میخواد قرار بده اینجا، نهی حجیت اطلاقش یعنی یه حرمت ظاهری میخواد اینجا قرار بگیره. خب حرمت ظاهری با وجوب ظاهری مثل حرمت واقعی با وجوب واقعی، اگه او ممتنع محتمل الامتناع بود، این دوتا هم محتمل الامتناع هست، اگه این دوتا ممکن الامتناع ممکن الجمع هست، خب اون دوتا هم ممکن الجمع هست. پس نکته اشکال اول این میشه که اینجا تمسک به این دوتا اطلاق نمیتونید بکنید طبق این مبنا در حکم ظاهری، مبنای جعل حکم مماثل، چون خود این دوتا حکمای ظاهری که میخواد از این دوتا اطلاق استفاده بشه وجوب صلات و حرمت غصبه، ولی ظاهری نه واقعی. در کجا؟ در مجمع. فرض بر اینه که ما احتمال بدیم ممتنع باشه مولا بتونه یه جایی در فعل واحدی متحدی معنون واحدی که دوتا عنوان داره روی یکی وجوب قرار بده یکی دیگه حرمت قرار بده، پس سرایان پیدا میکنه نکته امتناع به خود این دوتا. این یه فرق نمی کنه، حکم مماثل معدا، معدا وقتی محتمل الامتناع شد حکم مماثلش هم محتمل الامتناع دیگه. بنابراین این اشکال، این اشکال پاسخش دو تا جواب داره. یکی این که خب این مبنا درست نیست، ما در باب حکم ظاهری این جعل مماثل، جعل حجیت، اینا در جای خودش خواهیم گفت، اینا الفاظه. روح حکم ظاهری همون منجزیت و معذریته، یعنی جعل ایجاب احتیاطه در جایی که خود حکم ظاهری تنجیزی قرار داده بشه، یا نفی احتیاطه جایی که حکم ظاهری ترخیصی داره، ولو برای حفظ اون ملاکات واقعی. و اینجا جعل حکم ظاهری به این معنا معقوله، مولا میبینه که اینجا ملاکات واقعیش ممکنه باشه، چون ممکنه در مجمع هم ملاک وجوب باشه هم ملاک حرمت، و مکلف چون ملاک حرمت داره نبایستی انجام بده، ولی اگه انجام داد ملاک وجوب هم انجام میگیره دیگه، وجوب ساقط میشه ازش، اعاده لازم نیست جایی که بتونه انجام بده، مثلا توسلی باشه یا اگه تعبدی باشه قصد حرمتش بیاد، غافل باشه از حرمت یا هر جهت. بنابراین حفظ ملاکات واقعی اینجا با این جعل، این جعل این دوتا، این حرمت ظاهری یا حجیت اطلاق یا به معنای جعل حرمت نیست، به معنای احتیاط کردن به لحاظ ملاکاتیست که اینجا هست، میخواد هم ملاک حرمت را حفظ کنه که اگه واقعا هست این واقع نشه، این مفسده را ایجاد نکنه برای مولا، هم اون ترخیص رو از ناحیه امر میخواد حفظ کنه که اگه اینجا را انجام داد دیگه لازم نیست اعاده، نمازش بره رو برتو اعاده کنه چون ملاکش حاصل شده، حتی اگر خطاب نباشه. پس بنابراین اصل مبنا درست نیست. یک، اون حکم ظاهری روحش به این الفاظش نیست که حالا صیغه قالبش چگونه. دو، اگر این مبنا رو ما قبول کنیم، باز در اینجا میگیم این امتناع سرایت نمیکنه از وجوب حرمت واقعی به وجوب حرمت ظاهری مماثل، جعل مماثله بنابرای مسلک جعل مماثل. چرا؟ چون کسانی که قائلن که وجوب حرمت، که حکم ظاهری جعل حکم مماثله با واقعه، در این حال قبول دارن که این حکم مماثل طریقیه، یعنی مبادی نداره، مبادی نفسی نداره، اگه مبادی نفسی داشت که جعل حکم مماثل با اون حکم واقعی تضاد پیدا میکرد، چون فرض برای اینه که این حکم ظاهری جایی جعل میشه که ممکنه حکم واقعی برخلاف اون باشه، حرمت جایی جعل بشه که شاید واقعا حرمت نباشه، اباحه باشه، وجوب جایی جعل بشه که شاید اونجا وجوب نباشه، اباحه باشه، یا برعکس حرمت باشه. خب فرض برای اینه که این حکم ظاهری مماثل، مماثل بودنش در انشائش، در حقیقت در قالبشه، صیغشه، اما واقعا مثل حکم واقعی نیست، یعنی حکم طریقیه. معنای حکم طریقی اینه که ملاکات مستقل نداره، اگر مبادی و ملاکات مستقل داشت با حکم واقعی قابل جمع نیست، تضاد اونجا، اون تضاد که مهمتر از این تضاده، همه جا تضاد داره، حالا که اون تضاد حله، این تضاد اینجا هم حله، چون تضاد میان حکم در مجمع میان امر و نهی به لحاظ انشائش که نبود، به لحاظ مبادیش بود، اگر مبادی نداشته باشه این حرمت مماثله و حرمت واقعی، اگر حرام واقعی باشه اینجا، یا وجوب بدلی، اگر وجوب واقعی بدلی اینجا باشه، این وجوب با این حرمته چون مبادی ندارن، ملاک امتناع اجتماع وجوب و حرمت واقعی به لحاظ مبادیشون بود، نه به لحاظ انشائشون، نه به لحاظ قالبشون، که در احکام مماثل ظاهری فقط قالبش مماثله، ولی مبادیش مبادی نداره، طریقیه. اینه لابد باز قبول کنه، ولی اگه این قبول نکنه، خود حکم همه جا حکم ظاهری مماثل احتمال اجتماع ضدین میده با واقعی که اونجا باشه، اگه مبادی مستقل داشته باشه همه اونجا به هم میخوره. پس این دوتا حکم مماثل اینجا میتونه جعل بشه، یعنی اون نکته امتناع در حقیقت در مبادی دو حکم وجوب و حرمته، نه در انشائش، و اون مبادی مخصوص به احکامی است که مبادی دارن، نفسی ان، واقعی ان، نه احکام ظاهری که طریقی ان و مبادی نداره. اینم دوم. حجه مبدعی، هر حجیت ظهور دیگه، ظهورات حجته، شارع گفته یعنی عرف گفته، شارع هم امضا کرده، ظهورات رو حجت قرار داده، اطلاق امر و اطلاق نهی حجتن دیگه. و بنابراین اینجا جعل حکم، جعل حجیت برای این دوتا ظهور اشکالی نداره، حتی طبق این مبنا. اضافه بر این مطلب یه نکته دیگه اینجا باز بگیم که دیروز اشتباها گفتیم تجری. اینجا اگر این دو تا اطلاق رو بهش تمسک کردیم که میتونیم بکنیم، چون شک در تعارض داریم، اونجوری که عرض کردیم نمیدونیم اینا با هم معارضه، حالا میتونه معارض نباشه، وقتی میتونه معارض نباشه هر دو اطلاق حجته. هر اطلاقی که علم به معارض داشتن یا علم به عدم حجیتش نداریم حجته. این دو تا اطلاقا علم به عدم حجیتشون، به تعارضشون چون نداریم حجته. وقتی حجت شدن، حتی اگر واقعا در لوح واقع بین وجوب و حرمت اجتماعش در مجمع امتناع باشه، اینجا در اینجا نتیجه درست نتیجه یه جوازه، اگر واقعا امتناع هم باشه بازم عصیان و اطاعت واقعی شکل گرفته، نه عصیان و اطاعت ظاهری که ممکنه مطابق واقع نباشه. یعنی اگر واقعا هم حرمت نبود، اینجا این اینجوری نیست که تجری کرده، بلکه عصیان کرده. چرا؟ چون ملاکات وجوب و حرمت در مجمع ممکنه باشه، حتی بنابر امتناع. امتناعی نمیگه ملاک نمیتونه جمع بشه، میگه اراده و کراهت نمیتونه جمع بشه، میگه امر و نهی قوامش به مثلا محبوبیت و مبغوضیت یک فعل واحد، معنون واحد، هر چندم عنوانش دوتا باشه، نمیتونه هم محبوب باشه هم مبغوض، ولی میتونه هم ملاک امر داشته باشه هم ملاک نهی، یعنی هم مفسده نهی داشته باشه هم مصلحت امر بدلی را که اگه این انجام داد اون مصلحت دیگه انجام شده شد. اینه کسی نگفته ممتنه. قائلین به امتناع، قائل به امتناع شدن به لحاظ امتناع بین مبادی امر و نهی، به لحاظ محبوبیت و مبغوضیت که این دوتا ضدین، دو صفت متضادن، روی یک معنون واحد ولو با دوتا عنوان قائلین به امتناع نمیشه جمع بشه. مبغوضیت عنوان جامعه هم سرایت میکنه به فرد، فرد معنون یکیه، هم میشه محبوب هم میشه مبغوض، این اجتماع ضدینه، محال، پس نمیتونه امر و نهی. خب این مقدار ادعا میکنه ممتنه، اما اینکه یه مجمعی هم درش مفسده غصب باشه هم درش مصلحت اون واجبه باشه، اینه که کسی نمیگه محاله، احدی نمیتونه بگه این محاله. این دوتا اطلاق حتی اگر واقعا امتناع باشه بین محبوبی، بین امر و نهی واقعیشون، قوامشون مثلا محبوبیته و نمیشه جمع بشن در مجمع، ولی ملاکاشون ممکنه داشته باشن اینجا، اون وقت اگه مخالفت کردین آقا عصیان واقعی کرده، یعنی واقعا مفسده یه که مولا نمیخواست انجام داده، عصیان واقعی کرده نه عصیان ظاهری، حرمت واقعی نبوده، ولی اون چیزی که ملاک عصیانه حرمت تنها نیست، ملاک هم اگر باشه در یه موردی و مکلف میتونسته این ملاک رو برای مولا تحصیل کنه، یعنی اون مفسده رو ایجاد نکنه و دفع کنه و نکرد، عمدن اقدام کرد، اونجا هم عصیانه. همچنانی که عکسش هم همینه، امر نبوده ولی ملاک امر اگر باشه کسی امتثالش کنه، این واقعا اطاعت کرده، نه انقیاد کرده، اطاعت کرده. ولی زا اگر قضا هم داشته باشه، اینجا قضا نیست بعد از کشف خلاف، اعاده نیست بعد از کشف خلاف، چون واقعا ملاک را حفظ کرده برای مولا. و این چیز جالبی، این یه نکته ای میشه خودش اینجا، اینجور نیست که تجری کرده اگر حرم امتناعی باشیم، یا اعاده لازم باشه اگر امتناعی باشیم بعد معلوم شده که مثلا وجوب اینجا نبوده، نه ملاکه ممکنه باشه اینجا، با همین ملاک را اثبات میکنیم ملاک را انجام داده، قضا نداره ملاک واقعی را انجام داده. و این خودش یه نکته میشه برای این که یه برهان یا دلیل وجدانی یا برهانی مثلا عرفی درست میشه بر امکان و عدم امتناع. اینه میتونیم اضافه کنیم رو بحث اصل، بحث اجتماع. یعنی ما میپرسیم از آقایونی که قائل به امتناعن، اینکه تعدد عنوان کافی نیست، بلکه حتی با وحدت عنوان اگر امر بدلی باشه، اینه که این دوتا ملاک اول و دوم قبول ندارن، اقلا اول رو قبول ندارن، میپرسیم ازشون اگر مولا در این موردی که این فرد مبغوزه، مثلا همین مورد غصب، اگر واقعا ملاک غصبش باشه، ملاک نمازش هم باشه، یعنی اینه که شما قبول دارید امکان جمعه، یعنی اون ملاکی که در جامعه ملاک مصلحته، حتی در این فرد که مبغوز مولاست، محرم مولاست، میتونه باشه. اگر میتونه باشه اون ملاک، ما میپرسیم اگر واقعا بود مولا اخبار داد گفت اینجا اون ملاکی که من در جامعه صلات میخوام در صلات فی الحمام هم شکل میگیره، ولی در این حال مفسده یک کونه در حمام که خیلی هم مبغوز و حرام پیش من، اینم حرامه، ولی اگه انجام دادی ملاک اون واجب صرف الوجودی شکل میگیره. اگه خبر داد به ما، ما اینجا اگر انجام دادیم مجمع را مورد اجتماع را، امر ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ یقینا ساقط میشه، چون ملاکش حاصل شده دیگه، بعد از تحقق ملاک امر که دیگه امر واقعی نمیشه. امر خطابش اینه نگرفته، چون در عالم خطاب و اراده و به معنی حب و بغض تناقض هست، تضاد هست، نمیتونه اینجا هم محبوب باشه، ولی ملاکا که میتونه باشه. خب اگه ملاک بود و مولا خبر داد به مکلفش که آقا اگه صلات رو در اینجای حرام انجام دادی، ملاک یا اون واجب رو فرض کن تعبدی نیست، انجام دادی، ملاک انجام شده، گرچه من نمیتونستم این امر بدلی بهش بزنم، محبوبیت نداره، ولی ملاک انجام شد، فقط مبغوضیت داره، ولی اون ملاک انجام شد، نماز اعاده داره باش برای این آقا؟ نه. واخ میپرسیم مولایی که بتونه اخبار کنه از این دوتا نمیتونه انشاء کنه؟ یعنی اینقدر انشاء محاله، امر و نهی اینقدر محال، وقتی بتونه با اخبار برسه به نتیجه اجتماع، با اخبار مولا میتونه برسه به نتیجه اجتماع، به مکلفش بگه در مجمع هم مفسده غصب هست، هم مصلحت نماز هست، مصلحت اون جامعه صرف الوجودی هست، اگه این اخباراً گفت به مکلفینش، اینجا مکلفین اگر انجام دادن مجمع را، همون نتیجه اجتماعه، جواز اجتماعه، یعنی نباید انجام بدن، چون مولا گفته ملاک مفسده غصب اینجا هست، اگه انجام دادی چوبت میزنن، مفسده کافیه برای اسیان، همونجوری که عرض کردیم، همچنان که انجام مصلحت و ملاک امر هم کافیه برای تحقق امتثال واقعی، این اسیان واقعی است، اون امتثال واقعی. خب اگر با اخبار مولا بتونه به مکلفینش بگه، مجبور میشه اخباری باشه، جایی که بخواد اینه بیان کنه، امتناعی شدیم، نمیتونه امر کنه، چی که آیین اصولی میگن، حالا میخواد میگه من خبرتون میدم این مکلفین من، مجمع هم ملاک امر رو داره هم ملاک نهی رو داره، امر و نهی رو نداره، چون قوامشون به محبوبیت مبغوض نمیشه، این یکی اونجا متحده یه معنونه نمیشه من امر و نهی کنم، ولی کاملا مفسده غصب اینجا هست، مثل خارج، مثل غصب غیر نمازی، کاملا هم مصلحت نماز اینجا هست، اگر نماز خودیم مثل نماز در مکان، این که ممکنه باشه، حقی این خبر داد مکلف میتونه اکتفا کنه به این مجمع یا نمیتونه اکتفا کنه؟ یقینا میتونه اکتفا کنه، یعنی اگر امتثال، اگر در مجمع امتثال کرده امرا، اسیان کرده امتثال امرام کرده، امر ساقط میشه، نه از باب تحقق متعلقش، از باب تحقق ملاکش، که یکی از مسقطات امر تحقق ملاک دیگه، این امر دیگه سقوطش هم سقوط اسیانی نیست، یعنی چوبش نمیزنه مولا، چون ملاک تمام، ملاک کامل امر، امرش رو انجام داده. خب اگه مولا بتونه به مکلف خودش از باب اخبار این را بفهمونه که مجمع میتونه هم اسیان اون نهی باشه، هم امتثال اون امر بدلی باشه، با اخبار بتونه این را بگه، وقت انشاء مشکل پیدا میکنه. یعنی اگه خواست بگه امرت میکنم، امر را بگه شامل اینه، امر به جامعه ای که شامل این بکنه، با این نهیه، وقت این انشاء محضور پیدا میکنه، خیلی روشنه که چیزی رو که غرضی رو که مولا بتونه با اخبار بگه، اینه میتونه با انشاء هم بگه، چون چی محبوبه؟ عرض میکنم، میگم وقتی به لحاظ روح حکم که عبارت از اون ملاکاته، غرض مولا، مولا میتونه در مجمع روح حکمش جمع بشه، یعنی دو غرضش که غرض از جعل احکام چه به نحو انشاء امر و نهی باشه، چه به نحو اخبار باشه، اون غرض هایی است که داره، اگه اون غرض امر در جامعهش ممکنه جمع بشه با غرض مفسده ای که در نهی در این مجمع، اگه این دوتا ممکنه جمع بشه که آقایون گفتن اینا ممکنه جمع بشه، هیچ کی تو این اشکال نکرده از آقایون به امتناعی ها، گفتن ممکنه اینجوری باشه. خب حالا که ممکنه این باشه، خیلی راحت مولا میتونه به جایی که بخواد این امرش هم اینجا شامل باشه، یعنی غرض از امرش رو میتونه اخبار کنه به مکلفش، اگه اخبار کرد مکلف میشه اجتماعی، میشه جوازی، میشه جواز اجتماعی، چون میگه خیلی خوب اینجا من میتونم اون واجب رو در ضمن اینجا انجام بدم، البته گناه کرده، میتونم نه امتثال کنم برم واجب جای دیگه امتثال کنم بر فرد خارج از مکان مخصوص. خیلی خوب، پس جایی که مولا بتونه به غرض خودش برسه از اوامر و نواهیش با اخبار، وقت با انشاء نمیتونه برسه. این که انه برمیگرده، یعنی این یک منبه خیلی قوی میشه برای این که قوام امر و نهی به همون اغراض، نه به محبوبیت و مبغوضیت و این مبادی که آقایون درست کردن برای امر و نهی، چون بدون شک اینجا اگه مولای این چنین بود میتونست به این غرضش، هر دو غرضش برسه، به مکلف بگه آقا اون غرضی که من در جامعه دارم اینجا پیدا میشه، انجام میگیره اگه انجام بدی، ولی غرض مفسده غصبم اینجا اگه انجام بدی انجام میگیره، چوبت هم میزنم، ولی او انجام شده غرضش اینه که میتونه بگه، چون این امتناعی درش نیست. خب مقصودش از اوامر و نواهی رسیدن به همین اغراض، چیز دیگه ای نیست. مقصود مولا از رسیدن به اینقدر بحث کردن دیگه نداره. اگر شما قبول کردید که مولا میتونه اخباراً بگه که بابا غرض من از امری که به جامعه زدم در جامعه، حتی در اون فردی که متحد با حرام، غرضه درش هست، این که دیگه محال نیست، غرضه درش هست، این که دیگه محال نیست. چه تصدی تصدی چرا با اخبار تصدی کرده؟ با اخبار تصدی، آقا اخبار ما قبلا گفتیم تصدی، قبلا در بحث امر گفتیم تصدی از تحصیل لازم نیست به امر باشه، تصدی در تحصیل هست، مثل قصد قربت که مرحوم محقق خراسانی میگفت نمیشد در امر اخذ بشه، تصدی تحصیلی داشت ولی در اخبار، اونجا بحث شد که آقا اخبار از غرضم تصدی تحصیل فرق میکنه. بنابراین که ملاکات یعنی چی؟ اگه ملاک رو بدونه چرا مکلف نیست؟ ما مکلفی، به عبارت اخرى امتناع سبب میشه ما عالم اثباتمون کم بشه، تعارض میکنه برابر امتناع، دیگه غرض هم قابل اثبات نیست، هیچی، میگیم باز بره جای دیگه نماز بخونه. عالم ثبوت که نگفتن آقایون محال غرض امر و نهی باشه در مجمع، این که گفتن برابر امتناع تعارض میشه باز بره جای دیگه نماز بخونه خارج، و اگر اینجا خود مجزی نیست چون احراز ملاک دیگه نمیتونیم بکنیم، گذشت بحثش دیگه. امتناع در وجوب و حرمت سبب میشه که مدلول مطابقی امر و نهی با هم تعارض کنه، حالا که تعارض کرد ملاک هم مدلول التزامی است، نمیشه ثابت بشه هیچی، ولی واقعا میتونه باشه، ولی اگه واقعا دلیلی اومد، روایتی اومد گفت ملاک اینجا هست، قطعا اعاده نداره نماز، قطعا اگر یه دلیل خاصی اومد گفت که ملاک امر نیست ولی ملاک امر هست اینجا، واسه میگه واسه اعاده کنه نماز رو؟ نه. آقایون هم که گفتن اینجا باعث خارج از مکان مقصود نماز بخونه و اعاده کنه، چون میگن محرز ملاک دیگه نداریم بعد از سقوط خطاب، بعد از سقوط مدلول مطابقی که امر و نهیه، وقتی امر و نهی نتونست اینجا جمع بشه تعارض میشه، تعارض که شد تساقط میشه، مدلول مطابقی که ساقط شد مدلول التزامی هم که ملاک قابل اثبات نیست. اینه میگن دیگه، نه بیشتر از این گذشت این حرفا، میگه ما با اینا صحبت میکنیم، کسایی که این رو قائلن مثل آقای خویی، مثل میرزا، شما اینجا خب ملاک رو که میتونید مولا بگه، اگرم میگفت چی میشد؟ اجتماعی میشدید به لحاظ ملاک، نه به لحاظ خطاب. خیلی خوب، پس مثل که اشکال در امره، اگر بخواد با اخبار از وجود ملاک تصدی تحصیل کنه هیچ اشکالی نداره اجتماع امر، نه، ولی چون با انشاء امر راحتی کرد اشکال پیدا میکنه. این خودش یه منبه خیلی عرفی وجدانی بیانی میشه برای اینکه قوام امر و نه به محبوبیت و مبغوضیت نیست، که اگر یه جایی محبوبیت و مبغوضیت با هم جمع نشد ولی ملاک قابل جمعه، غرض از امر با غرض از حرمت هر دو ممکنه در اینجا باشن، ولی غرض مال هم بدلیه، مثلا این شمولی انحلالیه. خب اگه این قابل جمعن، قطعا همجه که به اخبار میتونه تصدی کنه و تحصیل کنه، این به انشاء هم میتونه تصدی کنه، امرش مطلق قرار بده، امر بدلیش رو، این خودش میشه یه برهان بیان روشن وجدانی عرفی، برای اینکه اون ملاک اول از برای امکان اجتماع فضلن از ملاک دوم هستش. حالا این تتمه، این تتمه گفته دیگه، محبوبیت ملاک نیست، نه مبغوزه، چون محبوبیت با مبغوزیت در یه معنون مثلا جمع نمیشه فرض کنیم، ولی ملاکش ممکنه باشه، چون خدا آقایونی که میگن محبوبیت و مبغوزیت جمع نمیشه میگن ملاک میتونه جمع بشه. ما انما میگیم بایستی اعاده کنه، چون بعد از سقوط امر کاشف از ملاک نداریم، نه اینکه ملاک نمیتونه باشه. هی تکرار نکنم، ما دیگه بحث‌های سابق رو فراموش نکنید. آقایون گفتن محبوبیت و مبغوزیت امر قابل جمع نیست، اما ملاکاشون مصلحت و مفسده قابل جمع در مجمع. این که گفتن پس چرا اعاده کنیم، شاید ملاکش باشه، میگن چون وقتی مدل مطابقی ساقط شد دیگه دلیلی بر ملاک ندارید، محرز ملاک ندارید. امر میگه که تو امر متعلق شده به غیر این، باید او رو انجام بده، ملاک در اون حصه خارج از غصبه، اون اطلاق امر اونجا میگیرتش. ولی اگه خبر داد، اخبار کرد که با ملاکه هستش، حتما آقایون میگن دیگه قضا اعاده نداره، ملاکش حاصل شده. نمیگن چون میگن بعد از بنابر امتناع تعارض میشه، تساقط میشه، دیگه نداریم کاشفه از ملاک، نه اینکه نمیتونه ملاک باشه. ما عرضمون اینه، حالا که میتونه ملاک باشه و لحاظ و ملاک کافیه برای امتثال، کافیه برای عصیان، اگه ملاک نهی باشه مفسده نهی. همون چوبی که رو مخالفت حرمت میخورید، رو مخالفت ملاک تام حرمت در جایی که حرمت نداره ولی ملاک داره، مولان بگه ملاک هست احرازش کنید، همون میخورید همون چوب را، عصیانه دیگه. در طرف امتثال هم همینجور، همونجور که امتثال متعلق امر که واجبه، امتثال موجب سقوط امر مثلا فعلیتا یا فاعلیتا، تحقق ملاک کامل اون امر هم خود آقایون میگن همه دارم قبول دارید موجب سقوط امره فعلیتا یا فاعلیتا، گرچه متعلق امر نباشه، به شرطی که به شرطی که همه اون مصلحت باشه، به شرطی که همه اون مصلحت باشه، که مولا اگه گفت همه مصلحت من همینجا هست میشه بشه عمل کرد. خیلی خوب، حالا که میشه عمل کرد، با اخبار مولا میتونه اجتماعی بشه، جوازی بشه، با انشاء نمیتونه جوازی بشه. این خودش میشه یه نقض خیلی روشنی بر کسایی که غالب امتناعن. خب حالا این تتمه بحث اشکال. یه اشکال دومی اینجا ممکنه کسی بکنه. چرا؟ اشکال دومی که کسی ممکنه اینجا اشکال کنه بر این تمسک به اطلاق، من در شک در مسئله اصولی گفتیم تمسک به اطلاق میشه کرد، هم اطلاق امر هم اطلاق نهی، و نتیجه این دو اطلاق جوازیه، در شک در مسئله و نتیجه جوازه. ممکنه کسی بگه تمسک به اطلاق اینجا اگر امتناع باشه واقعا، این امتناع مقید عقلی لبیه، مقید لفظی که نیست، مقید عقلی لبیه، مثل بقیه، مثل امتناع مثلا قبح تکلیف به غیر مقدور که میگن مقید لبیه. مقیدات لبی کلمتصله، اینجوری میگن، میگن مقیدات لبی چیزایی که عقلا ممتنعه مثل مقیدات متصله به خطابات شرعیه. مقید متصل هم اجمال ایجاد میکنه، اگر شک درش شد، شک در وجود قرینه متصله خوندید در چیز، اگه شک کنیم قرینه متصل بوده یا نبوده اونجا، یا یه چیزی بوده که صلاحیت قرینیت متصل داره، موجب اجمال میشه. خب ما اگر احتمال بدیم واقعا ممتنع اجتماع امر و نهی، یعنی احتمال بدیم یه مقید لبیه مثلا متصلی به خطابات اوامر هست که فرد حرام رو دیگه شامل نمیتونه بشه، کنه گفته سل غیر فی غیر المحرم، اکرم اکرامی که حرام نباشه، این قید، این مقید لبی متصله، شک داریم که این هست این قید یا نیست، میشه اجمال، مخصوصا بنابر مبنای صحیحی که بعد خواهد شد اونجا بیان خواهد شد که احتمال وجود مقید متصل هم موجب اجماله، همچنین که احتمال قرینیت موجود موجب اجماله، احتمال وجود قرینه موجب اجماله، لولا شهادتی از شاهد بر نفی وجود قرینه اگر نیاورد با کلام، و الا چون قرینه متصله اگر باشه معناش اینه مانع از انعقاد ظهور شده، ظهور نیست. پس ما شک در فعلیت اطلاقین میکنیم اینجا، نمیدونیم دو اطلاق هست یا نیست، یا اطلاق امر اقلا شک، چون به اون مخواهیم تمسک کنیم، شک در اینی که اطلاق امر هست یا نیست اینجا میکنیم، ولذا این اشکال بمانه که نمیشه به این اطلاق تمسک. این اشکال هم وارد نیست، زیرا اولا مقیدات متصله، مقیدات لبی که گفته شده کلمه متصله مقیدات لبی است که بیان باشه. اونجا هم این تفسیر کسی که قائل به که مقید لبی مثل مقید متصل رافع ظهوره، مقیدات لبی بیانه. اما یه مقید لبی که با برهان عقلی آقای میرزا و اینها درست شده و مقولاتی که خونده شد در امتناع، اینجور مقیدات قطعا بدیهی و عرفی نیستن، اولا بیان نیستن تا مانع انعقاد ظهور باشن، ظهور منعقده. و ثانیا این مقید، این در حقیقت مقید نیست، این امتناع قید نیست، این امتناع موجب تعارضه. یعنی چی؟ یعنی حتی بنابر اجتماع، حتی بنابر امتناع اجتماع، بن امتناع اطلاق دلیل امر مورد غصب را میگیره، ولی میگه چون ممتنع دلالت التزامی پیدا میکنه بر نفی حرمت، اطلاق دلیل حرمت هم غصب صلاتی رو میگیره، ولی چون ممتنع با وجوب دلالت التزامی برش پیدا میشه بر نفی وجوب. ولذا بنابر امتناع کسی نگفته اینجا ظهور منعقد نیست، ظهورات منعقده، چون این دلیل حرمت با دلیل وجوب منفصل از همه، با هم که نیامدن در یه مجلس خطاب. یعنی در حقیقت ما مقید نداریم، امتناع داریم. نمیشه مولا ظهور کلامش اینه که وجوبش هر جایی که مصداق متعلقه مصداق وجوب واجبه. خب صلات در غصب هم مصداق صلات مصداق واجب، غصب میگه هر جا مصداق غصب مصداق حرامه، غصب صلاتی هم تصرف در مال مغصوب مثلا ولی سجودش حرامه. این اطلاقا منعقده هر دوشون. امتناع میگه اگر ممتنع باشه واقعا ثبوتن الفاظ مطلقه و هر دو رو گرفته، ولی اگر ممتنع باشه معناش نیست یه قیدی تو خطاب هست، مثل قدرت. اونجا قدرت قید خطابه، ولو از باب اون استظهاری که کردیم قیدی در خطاب عکس نشده. این دو تا خطابا مطلقن، ولی ما چون میدونیم ثبوتن نمیشه هر دو باشه، هر کدوم رو مثل موارد علم اجمالی به کذبه، میدونیم چون ثبوتن نمیتونه مبادی این دو تا مطلق باشه، یکیشون اقلا باز نباشه، پس هر کدوم اطلاقش نفی میکنه دیگری را، یه دلالت التزامی بر نفی دیگری ایجاد میشه، میشه تعارض، که مبنای تعارض هم همینه. پس امتناعی شدن به معنای نفی اطلاقا نیست، اطلاقا حتی بنابر امتناع فعلیه، انعقادش هست، تعارض شکل میگیره، چون هر کدوم به دلالت التزامی دیگه معدای دیگری نفی میکنه ثبوتن، ولی اثباتن هر دو اطلاقا هست. پس بنابراین اینجا مثل باب قدرت نیست، قدرت قیده، استظهاری است که اونجا میکنن مثلا که امر ظهور در محرکیت و دعویت داره، این ظهور قید میاره، اصلا نمیذاره خطاب انعقاد منعقد بشه اطلاقش برای موارد عجز. اینجا که اینجوری نیست، اینجا ما یه قیدی نداریم، قید اجتماع ضدن قید خطاباته، اینجا قیدی نداریم، خطاب مطلقه. اگر یه جایی این دوتا اطلاقات ثبوتن نمیتونن باشن، بین اینا تعارض میشه که هر کدوم به دلالت التزامی دیگری رو نفی میکنه، نه اینکه ما یه قیدی داریم به اسم قید عدم الاجتماع خلف شده بین موارد قید متصل و بین موارد تنافی، مثل تنافی به نفی و اثباته. اگه یه خطابی گفت اینجا نیست وجوب، یه خطاب گفت هست وجوب، اینجا اطلاق منعقد نشده، خب قطعا شده، ولی چون میدونیم ثبوتن نمیشه، هم باشه هم نباشه، بگیم بین اینا تعارض میشه، نه عدم تناقض میشه یه قید متصل خطاب و موجب اجمال خطاب میشه. این چه حرفیه؟ کسی اینجا قائل به اجمال نیست، و الا اگر جای شک در وجوب هم بکنیم موجب اجمال میشه که نمیتونه به اطلاق خطاب سلطه توسل کنه، با که یقینا اینجوری نیست. پس اشکال دوم هم موضوعا منتفی است. بنابراین شک در مسئله اصولی همونجوری که گفتیم نتیجهش اخذ به اطلاقینه و اثبات نتیجه جوازه. و صلی الله علی محمد.